سویتلانا تسیخانوفسکایا نامزد اصلی مخالفان در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس نیز از کشور خارج شده و به لیتوانی رفته است. وی پس از اعلام نتایج رأی گیری گفته بود نتیجه انتخابات را به چالش خواهد کشید. به گزارش اسوسییتد پرس او روز سه‌شنبه در یک بیانیه ویدیویی از هوادارانش عذرخواهی کرد و گفت به تصمیم خودش کشور را ترک کرده است. وی در این حال خواستار توقف اعتراضات شد. کارکنان کارزار انتخاباتی خانم تسیخانوفسکایا میگویند وی تحت فشار حکومت مجبور به ترک کشور شده است. در واقع خروج او از بلاروس اعتراضات را آرام نکرده و معترضان میگویند به مبارزه ادامه خواهند داد. اتحادیه اروپا و دولت آمریکا سرکوب اعتراضات را محکوم کردند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت انتخابات بلاروس آزاد و عادلانه نبوده است. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در توییتی نوشت وضعیت بحرانی بلاروس در دستور جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو خواهد بود که روز جمعه برگزار می‌شود و اتحادیه اروپا متناسب با تحولات اخیر در مناسبات خود با بلاروس تجدید نظر خواهد کرد. تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بلاروس که در سال 2004 وضع شده بود پس از آزادی زندانیان سیاسی و اجازه برگزاری تظاهرات در این کشور در سال 2016 لغو شد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد و در پایان مجله نیمه شب رادیو فردا بشنویم آخرین خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
مدیرعامل باشگاه استقلال تهران روز چهارشنبه از شکایت از خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به دلیل انتشار اسناد محرمانه این باشگاه خبر داد. احمد سعادتمند مدیر استقلال در یک گزارش تلویزیونی در مورد شکایت این باشگاه از این خبرگزاری میگوید
این کار به نظرم یه مقدار غیر حرفه‌ای بوده و زیاد جذاب نبوده و من هم علیرغم میل باطنی ام چون ما تا حالا چندین بار این اتفاق افتاد حالا سعی کردیم در تعامل موضوعات رو حل و فصل کنیم اما متاسفانه هر روز اتفاق دیگه ای افتاده و بنابراین ما هم از طریق بخش حقوقیمون هم از طریق مراجع قضایی و حقوقی این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد ببینیم این از کجا به این خبرگزاری رسیده و منتشر شد.
خبرگزاری فارس روز چهارشنبه با انتشار قرارداد باشگاه استقلال با شیخ دیاباته بازیکن خارجی این باشگاه به زبان انگلیسی از آن به عنوان یک قرارداد 11 میلیاردی با آپشن‌های شگفت‌انگیز و باور نکردنی نام برد. دیاباته یکی از بازیکنان تاثیرگذار این فصل استقلال بود که با 13 گل زده تا هفته 28 لیگ برتر در صدر جدول بهترین گلزنان قرار دارد. فیفا و AFC روز گذشته به طور رسمی از تعویق رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2022 و جام ملت‌های 2023 در این قاره خبر دادند. این دیدارها طبق برنامه اولیه قرار بود در فروردین و خرداد امسال انجام شود که به دلیل شرایط کرونایی منطقه به مهر و آبان منتقل شد اما به خاطر مقابله با گسترش بیماری کووید 19 طبق تصمیم فیفا و AFC این رقابت‌ها در سال 2021 میلادی انجام خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا اما بر ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان این قاره که به دلیل شیوع بیماری کرونا در اسفند ماه سال گذشته ناتمام مانده طبق برنامه جدید تأکید کرد. بر پایه برنامه جدید این رقابت‌ها از روز 24 شهریور ماه به طور متمرکز در قطر انجام خواهد شد. از ایران 4 تیم پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهر خودرو در گروه‌های چهارگانه غرب آسیا حضور دارند. طبق اعلام ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران، بهروز هدایت کشتیگیر فرنگی کار این کشور به دلیل محرز شدن دوپینگش به مدت 4 سال از حضور در تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم شد. و سازمان لیگ فوتبال تاریخ و ساعت 2 بازی مرحله نیمه نهایی جام حذفی را اعلام کرد. تراکتور نفت مسجد سلیمان ساعت 19:30 دقیقه روز سه‌شنبه 4 شهریور در تبریز و پرسپولیس و استقلال ساعت 19 روز چهارشنبه 5 شهریور در آزادی تهران. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. دیدگاه خودتون رو هم میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در مورد خبرها و رویدادهای روز در میون بگذارید از طریق شماره پیامگیر 2042-221-12-21-13. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون شبی خوش آرزو میکنم. برنامه بعدی صحنه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره تازه‌ای از مجله هفتگی صحنه را می‌شنوید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بررسی انتشار فهرست مالکان بیش از 1000 فیلم سینمایی ایران می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سازمان سینمایی وزارت ارشاد ایران هفته گذشته اطلاعاتی را در قالب گواهی مالکیت 1029 فیلم سینمایی بعد از انقلاب منتشر کرد که بر مبنای آن مالکان و سهامداران این فیلم‌ها مطابق اسناد ثبت شده در وزارت ارشاد معرفی می‌شدند. این فهرست شامل همه فیلم‌های ساخته شده پس از انقلاب نمی‌شد و نام بسیاری از فیلم‌های مهم پس از انقلاب، از جمله تعدادی از آثار تحسین شده در جشنواره‌های جهانی و فیلم‌های انتقادی فیلمسازان معترض و آثار توقیفی را در بر نمی‌گرفت. مروری بر این فهرست نکات مهمی از مناسبات تولید فیلم‌ها را به ویژه در سال‌های اخیر مشخص می‌کند. از جمله درباره ابعاد حضور قابل توجه نهادهای امنیتی و نظامی در سینما. اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان سینمایی نشان می‌دهد مرتضی قبه، مقام وزارت اطلاعات که با نام مرتضی اصفهانی در تولید فیلم‌هایی با مضمون امنیتی در سینمای ایران فعال است، از سال 96 شرکتی به نام قدرا سرزمین ایرانیان تأسیس کرده و مالک 10% فیلم تختی به کارگردانی بهرام توکلی و تهیه کنندگی سعید ملکان است. این مقام امنیتی با نام مستعار مرتضی اصفهانی از همکاران سعید امامی، معاون امنیت داخلی پیشین وزارت اطلاعات است که در سالهای اخیر به عنوان مشاور تولید و همکار فیلمنامه‌نویس در ساخت برخی فیلم‌ها مانند ماجرای نیمروز 1 و 2، شبی که ماه کامل شد و روز 0 و سریال‌های تلویزیونی همکاری کرده است. اعلام رسمی تأسیس دفتر فیلمسازی توسط آقای قبه نشان می‌دهد این مقام امنیتی در حال گسترش و اثرگذاری بیشتر در تولید محصولات تصویری ایران است. در سال‌های اخیر نهادهای امنیتی و نظامی به شدت در ساخت فیلم و سریال فعال شدند. از نکات قابل توجه دیگر فهرست منتشر شده شکل مالکیت فیلم‌هایی است که از سوی سازمان سینمایی اوج متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تولید شدند. در این فهرست مالک فیلم‌هایی چون ایستاده در قبار، بادیگارد، 23 نفر و هیهات سازمان اوج معرفی شده است. موضوعی که پیشتر اعلام شده بود و نکته جدیدی نیست، اما نام مالک چند فیلم دیگر که پیشتر به صورت رسمی به عنوان محصول سازمان سینمایی اوج معرفی شده بودند، احسان محمد حسنی مدیر سازمان اوج معرفی شده است. در واقع به جای آن که مالک فیلم کل نهاد باشد، مدیر آن نهاد مالک فیلم معرفی شده است. این اتفاق برای فیلم‌های خروج، زندانی‌ها و سوء تفاهم رخ داده است. مصطفی عزیزی از تهیه کنندگان پیشین سینما و تلویزیون ایران درباره گسترده‌تر شدن ابعاد حضور نهادهای نظامی و امنیتی در سینما به امنیتی تر شدن هرچه بیشتر اداره کشور اشاره می‌کند.
من فکر می‌کنم که موضوع آشکار همین ماجرای اینه که از سپاه شروع میشه. در واقع سپاه میخواد توی همه عرصه ها نفوذ داشته باشه و چنگ بندازه، که همون سازمان اوج یکی از همین مسائل که خب سال هاست داره فعالیت میکنه و الان دیگه به اوجش رسیده. من فکر میکنم به دلیل اینه که کل کشور الان امنیتیه، یعنی وقتی که اینا همه شعارشون اینه که ما امنیت رو تامین میکنیم، خب پس نیازشون هم هست که تو حوزه فرهنگ و جاهای دیگر بیان و خودشون رو به صورت آشکار نشون بدن.
در فهرست منتشر شده ابعاد تازه‌ای از مشارکت و سرمایه‌گذاری نهادهای حکومتی در سینمای ایران روشن شده است. یکی از این موارد اعلام سهم مالکیت حدود 11% سازمان اوقاف و امور خیریه در فیلم پرهزینه ملک سلیمان است که سال 1385 به کارگردانی شهریار بهرانی ساخته شد. مالک دیگر فیلم پرهزینه سالهای اخیر محمد به کارگردانی مجید مجیدی